أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خدا را شاکر و سپاس گذاریم. مجدد توفیق شد که محضر سروران عزیز و ارجمند برسیم با موضوعی که در جلسات قبل طرح بحث شد و عنوان کلی بحث این شد که ما در ذیل بحث نظام ولایی در خصوص نظام تعاملات و ارتباطات انسانی، مبانی، اهداف، ویژگی‌ها، نحوه تحقق رو بحث می‌کردیم که تعاملات انسانی و ارتباطات انسانی در جامعه امروز ما، در این جامعه متطور، در این جامعه متنوع، در این جامعه‌ای که شکل و شمایل جدیدی به خودش گرفته نسبت به جوامع سابق، ارتباطات انسانی چه ویژگی‌هایی رو مختص و متمایز از ارتباطات انسانی سابق پیدا میکنه، ثابتات ارتباطات انسانی به چه نحویه و متغیرهاش به چه نحویه. فرض کردیم که عالم بیرون از عالم درون انسان متأثره. انسان در درون خودش عالمی داره. وقتی که تنظیمات عالم درونی انسان به نحو مطلوبی محقق میشه، تنظیمات عالم بیرونی انسان هم به شرح ایزن به مطلوبیت لازم میرسه. رابطه انسان با عقل خودش، رابطه انسان با دل خودش، رابطه انسان با اعضا و جوارح خودش، وقتی انسان با عقل خودش سر سازگاری و آشتی داره، چه تأثیری در حیات انسان داره؟ وقتی انسان با دل خودش سر سازگاری و آشتی داره، چه تأثیری داره؟ وقتی انسان با عمل و التزام و تقیدات خودش، وقتی انسان خودش با خودش رفیقه، وقتی انسان خودش با خودش قهره، اصلا امکان داره انسان با خودش قهر بکنه؟ امکان داره انسان با خودش بیگانه بشه؟ یک از خود بیگانگی برای انسان به وجود بیاد؟ بعد اون جهت قضیه، انسان وقتی میخواد با خودش رفیق باشه، با خودش محبت داشته باشه، با خودش انس داشته باشه، چه اتفاقی رو میبایستی رقم بزنه؟ عرض کردیم که نظام رفاقت، محبت و انس از درون انسان شروع میشه و شکل میگیره و حتی نظام عداوت و تفرق و تشتت هم از درون انسان شکل میگیره. نظام ولایت از درون انسان شکل میگیره، نظام امامت از درون انسان شکل میگیره و به جامعه تسری پیدا میکنه. حتی نظام همسایگی از درون انسان شکل میگیره. وقتی انسان میخواد همسایگی رو در جامعه تمرین بکنه، اول همسایگی قوا با همدیگه تمرین میشه. به اندازه‌ای که قوای درونی انسان با هم خوب حق همسایگی رو ادا میکنن و اون رفق و مدارا و مساعدت و معاونتی که بین قوای درونی انسان میبایستی به وجود بیاد به وجود بیاد و اون رابطه جماعتی که در درون انسان باید شکل بگیره شکل بگیره، این رابطه به بیرون هم تسری پیدا میکنه و اون حق همسایگی بیرونی هم ایجاد میشه. لذا این که به ما گفته میشه با خودتون خلوت بکنید ساعتهایی رو، برای این ارتباط با درون خوده، این که انسان از درون خودش بیگانه نشه، با خودش بیگانه نشه. حتی بعضی از علمای بزرگ خیلی روشن ساعت و دقیقه و مکان و زمان هم برای این معنا معین کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید سعی بکنید که روزی نیم ساعت با خودتون به گونه ای خلوت بکنید که هیچ صدایی رو نشنوید، هیچ چیزی هم حواس شما رو پرت نکنه، فقط بتونید متمرکز بشید بر یک مسئله ای. بعد ایشون توصیه میکنن بر یک اسمی از اسماء الله متمرکز بشید. از باب نفخت و فیه من روحی، خدای متعال چون در وجود انسان متجلیه، میفرماید شما بر یک اسمی از اسماء الله متمرکز بشید، به اعماق وجود خودتون میتونید ورود بکنید. اگر که به اعماق وجود خودتون ورود کردید، به تعبیر امام صادق میفرماید تبحروا فی قلوبکم، میفرماید اگر شما تونستید در دریای وجود خودتان، در دریای دلتان غواصی بکنید، درهای گرانبهایی رو کشف خواهید کرد و به دفینه ها و گنجینه های فوق العاده ای خواهید رسید، منوط به اینکه راه ورود به عالم درون خودتون رو درست پیدا بکنید و بتونید ورود بکنید و به این گنجینه ها دسترسی پیدا بکنید. اینکه انسان انس بگیره و تمرین انس بکنه، میگن یکی از دلایلی که بعضی ها نمیتونن با دیگران انس بگیرند، دلیلش اینه که با خودشون هم نمیتونن انس بگیرن، یعنی از نشست با خودشون لذت نمیبرن، از خلوت خودشون لذت نمیبرن. وقتی طرف از خلوت خودش لذت نمیبره، از انس با وجود خودش لذت نمیبره، با دیگرانی هم نمیتونه انس بگیره. مثل مسئله امامته، میگن شما وقتی نظام امامت رو در درون خودتون نمیتونید محقق بکنید، نظام امامت رو بیرون هم نمیتونید محقق بکنید. وقتی نظام ولایت رو در درون خودتون نمیتونید محقق بکنید، در بیرون هم این معنا رو نمیتونید محقق بکنید. بعد این نظام تعاملات و ارتباطات رو توسعه میدن از این نظام درونی به نظام بیرونی. چند مدل جغرافیا براش بیان میکنن. میگن نظام تعاملات و ارتباطات شما یک جغرافیای سرزمینی داره، مثل ارتباطات همسایگی. یک جغرافیای ایمانی داره، مثل ارتباطات اخوتی. یک جغرافیای نسبی و سببی داره، مثل روابط سببی و نسبی. هر جغرافیایی مختصات خودش رو داره و الزامات و حقوق خاص خودش رو داره که میبایستی در منظومه اون جغرافیا تعریف بشه. اونجایی که در جغرافیای همجواری و حسن همجواری و حسن همسایگی میخوان بحث بکنن، بحث در عدد منازله. میگن عدد منازلی که شما وظیفه دارید با اینها ارتباط همسایگی برقرار بکنید 40 تا منزله، از چپ و راست و جلو و پشت سر، شما در 40 تا منزل اون حق همجواری و حق همسایگی و ارتباط همسایگی بین شما برقرار. بعد دوباره برای همین ها هم میگن حالا هر فردی که همجوار شما میخواد بشه 3 تا حالت داره. اگر این هم همسایه شما بود، هم از بستگان شما بود، هم مسلمان بود، 3 تا حق به گردن شما پیدا میکنه این همسایه. اگر که این فرد از بستگان شما نبود، مسلمان بود و همسایه شما بود، 2 تا حق به گردن شما پیدا میکنه. اگر مسلمان نبود و از بستگان شما نبود، فقط همسایه شما بود، مسلمان هم نبود، کافر بود، 1 حق شما با هم دیگه دارید، حق همسایگی. شما نسبت به کافر هم حق همسایگی بین شما برقراره. مسلمان باشد و همسایه 2 تا حق، علاوه بر مسلمانی از اقربا باشه 3 تا حق پیدا میکنه. بعد هر کدوم از اینها یه طیفی از تأثیر و تأثیرات عجیب و غریب دنیوی و اخروی برش مترتب میشه. مثلا یکی از عوامل رزق در خونه حسن همجواری با همسایه است. کسی که میخواد رزق خانوادگیش افزایش پیدا بکنه، حسن همجواری و حق حسن همجواری رو ادا بکنه. رزق و برکت خونه زیاد میشه. خیلی اوقات ما برکت و رزق توی خونه هامون لطمه خورده، دلیلش رو نمیدونیم، دنبال دلائل مادیش میگردیم. توی روایت میگه بگردید ببینید حق همسایگی رو شاید خوب ادا نکردید که اینجا شما از جهت رزق و از جهت برکت دارید لطمه میخورید، شاید نسبت به حق همسایگی کوتاه کردید. در روایات داریم که اگر میخواید عمرتون افزایش پیدا بکنه، حق همسایگی و همجواری رو رعایت بکن. در طول عمر تأثیر داره حق همسایگی، و اینکه عمر کاهش پیدا میکنه اینکه حق همسایگی ادا نشده. رزق، عمر در روایات داریم، سلامت، خود سلامت جسمانی، بهداشت، سلامت، سلامتی جسم و جان، مسئله حقوق همسایه در این معنا تأثیر داره، در سلامت، در رزق، در برکت، در عمر، در اینکه گره از کار انسان وابشه، گره از کار انسان وابشه. بعد اینا رو انشالله به وقتش به تفصیل عرض میکنیم که یه طیفی از حقوق همسایگی وجود داره که ما حقیقتا توی این دور زمونه وقتی اینها رو مرور میکنیم میبینیم توی این دور زمونه یا میتونم بگم یه جورایی غیر ممکن شده ادای این حقوق، یا اینقدر سخت و صعب شده که حقیقتا عمل به این حقوق از اون کارهای خیلی سخته که انسان چطور این حقوق رو رعایت بکنه، که مثلا اینکه خونه شما جوری نباشه که آفتاب و سایه و هوای مثلا همسایه شما رو تحت تأثیر قرار بده. او حق آفتاب داره، حق سایه داره، حق هوا داره. شما نباید ساخت منزلت به گونه ای باشه که این حق طبیعت رو از او بگیره، حق طبیعت رو از او بگیره. این از امور مادیش گرفته تا میره در مسائل خیلی فراوان دیگری که در خورد و خوراک و پوشاک و مسائل از این قبیل فراوان اشاره به این معنا شده در حق همسایگی. در اون حقوقی که جغرافیای ایمانیه، اونجایی که دیگه بحث همسایگی نیست، فراتر از بحث همسایگی میره و الزامات همسایگی، در جغرافیای ایمانی و اون رابطه اخوت و برادری، در همسایگی تهدیدی که انسان میشد تو روایات این بود که اگر حق همسایگی رو ادا نکردید ایمانتون از بین میره به مرور زمان. یکی از راه‌های ضعف و متلاشی شدن ایمان عدم رعایت حقوق همسایگیه. این در جغرافیای سرزمینی، ارتباطات جغرافیای سرزمین. در جغرافیای ایمانی یه قدری خطرناکتر گفته شده اگر شما حقوق اخوت و برادری رو رعایت نکنید ایمانتون لطمه میخوره. از یک جهت بالاتر از ایمانتون ولایتتون لطمه میخوره. در روایات داریم که انسان از تحت ولایت خدا خارج میشه، از تحت ولایت اهل بیت خارج میشه اگر حقوق اخوت و حقوق برادری رو رعایت نکنه. بعد یک لیستی از این حقوق اخوت و برادری رو ذکر کردن، متناسب در روایات متفاوت ذکر شده، به اینکه هر چی برای خودتان میپسندید برای برادران ایمانی خودتان هم بپسندید، هر چی برای خودتان نمیپسندید برای برادران ایمانی خودتان هم نپسندید. هر آنچه که دوست دارید بهش برسید دوست داشته باشید که برادران ایمانیتون هم بهش برسن. هر آنچه که انزجار دارید متوجه شما بشه منزجر باشید از اینکه متوجه سایر مؤمنان و سایر برادران ایمانیتون بشه. در مجموعه رابطه اخوت و برادران ایمانی هم مفصل این مسئله ذکر شده. اینم در جغرافیای ایمانی. در جغرافیای سببی و نسبی، در ارتباط با والدین، در ارتباط با ارحام، هم یک مجموعه از حقوق و یک مجموعه از نظام ارتباطات اونجا تعریف میشه. حتی یه جاهایی که در همسایگی میخوان مقایسه بکنن، میگن ارزش همسایه و رعایت حق همسایه چقدره، مقایسه میکنن به اینجا، میگن که ارزش مادر چقدره، رعایت حق مادر، مادر رو میذارن شاخص، والده رو، والده رو میذارن شاخص، میگن ارزش والده و مادر چقدره، ارزش همسایه اینقدره. چطور شما حق ندارید بهش بگید اوف؟ یه حتی یه اوف هم حق ندارید به مادرتون بگید. نسبت به همسایه هم همین، مقایسش میکنن با ارزش مادری، که اگر شما یه جایی نسبت به همسایتون یک قدری مثلا ناملایمتی به خرج دادید، نامهربانی کردید، که ان این که نسبت به مادرتون شما این جسارت رو کردید، میفرمایید این حق همسایه است. حتی در روایت داریم که از حضرت پرسیده که سه تا محله رو اسم میبره راوی، از امام میپرسه در فلان محله خونه بخرم یا فلان محله یا فلان محله در مدینه. حضرت میفرماید که اونجایی که میخوای خونه رو بخری مشخص کردی خونه کدومه؟ عرض میکنه که بله. میگه که همسایش رو میشناسی؟ میگه چطور مگر؟ میگه اول تو فلواقع داری همسایه میخری قبل از خونه، اول بیشتر از خونه برو راجع به همسایش تحقیق کن، چون تا قبل از این که بری خونه رو بخری مختاری. بعد حضرت میفرماید اگر خونه رو خریدی رفتی و ساکن شدی اونجا، هر چی همسایه ها بودن باید تحمل کنی، دیگه از اونجا به بعد کأن این که مختار نیستی. بعد میفرماید که خب من یه کاری میکنم که به همسایم اذیت و آزار نرسونم. حضرت میفرماید این که هنر نیست، که تو به همسایت اذیت و آزار نرسونی که هنر نیست، هنر اینه که اذیت و آزار همسایت رو تحمل کنی، این هنر توه. فرض رو بر این بذار که اصلا تو خوبی، هیچ آزار و اذیتی هم به همسایت از قبل تو نرسیده، تو باید بنا رو بر این بذاری که اگر همسایت برای تو مثلا اذیتی یا آزاری ایجاد کرد، تو تحمل بکنی همسایت رو. میتونی چنین تحملی داشته باشی؟ پس برو تحقیق بکن و اینقدر ارزش همسایگی و نظام همسایگی و ارتباطات و تعاملات همسایگی. حالا اینا ساده هاش بود که عرض کردم، یه قدری سخت‌تر از اینم داره که حتی میگه خود همسایه که خیلی سهله. او زمانا به طور طبیعی مردم سگ داشتن، البته بیرون از خونه نه داخل خونه. مرد بعد میفرمود که شما اصلا حق نداری که نسبت به سگ همسایتون هم جسارتی داشته باشی، حیوانه، سگ رو مثال میزنه که نگهبان خونه بوده، شما نسبت به این هم حق جسارت و حق مثلا تعدی و اذیت و آزار نداری، میشود مصداق آزار همسایه. این مسئله از اینجا شروع میکردن رعایت حقوق رو نسبت به همسایگان، تا حقوق خیلی خاص و ویژه که میگه شما مثلا شب میخوای بخوابی، حواست هست که همسایت گرسنه است، تشنه است، مسئله ای داره، مشکلی داره، مشکلی نداره، گرفتاری داره، گرفتاری نداره، تا طیفی از این حقوق رو که میگن بایستی رعایت بکن. حالا توی این دوره زمونه میخوایم بریم خونه بخریم، مثلا اینجور میشه، میگه بریم آقا یه جایی بخریم که کسی کاری به کار کسی نداشته باشه، هیچ کس رو نشناسه، هیچ کس هم سرک نکشه تو کار دیگری، هیچ کس هم دخالت نکنه. اصلا چقدر خوبه، مثلا وقتی میگن محلتون چقدر خوبه، میگه خیلی خوبه محله ما، هیچ کس کاری به کار کسی نداره، هیچ کس اصلا با کسی مرتبط نیست، هیچ کس اصلا سر در نمیاره به اینکه این همسایه‌اش مثلا کیه، چیه، مسئله‌اش چیه، چه کاره است، کجاییه، چه ارتباطی با هم دیگه دارن. این خیلی مسئله، یعنی هی آروم آروم روابط فرهنگی ما و سبک زندگی ما به گونه ای شده که اصلا این مسئله، این ارتباط اجتماعیمون چقدر نظامش تغییر کرده و به هم ریخته. و بخوایم این نظام اجتماعی رو ما امروز یک مقداری درستش بکنیم. و البته شاید هم یه مقدار این صحبت من بدبینانه باشه که این رو بخوام تسریش بدم به خیلی جاها، شاید واقعا منصفانش این باشه که بگیم نه، در جامعه ما، در خیلی از شهرهای ما، جاهای مختلف، روستاهای ما، شهرهای کوچک ما، واقعا این ارتباطات همسایگی و این رعایت ها واقعا وجود داره. این آفت بیشتر در شهرهای بزرگتره، در شهرهایی که اصطلاحا مدرن ترن، در شهرهایی که ویژه ترن، حالا مثل همین شهری که ما توی زندگی میکنیم و شهرهای از این قبیل که بعد از این قبل هم آفتها و آسیبهای خیلی فراوانی این شهرها متوجهشون شده. در جاهایی که هنوز سنتی تر و هنوز رابطه ها خیلی دوستانه تر و برادرانه تر و ارتباطات محبتی و انسی بیشتر، اونجا به طور طبیعی این رابطه اونجا مطلوب تره، آفتهاش هم کمتره اونجا. بیشتر آفتهایی که داره اینجا متوجه میشه در شهرهای از این قبیله. که این رو کار کردن روی این موضوع که ما اگر بخوایم یک تعامل و ارتباط انسانی مطلوب برای ایجاد یک محله مطلوب، یک محله اخلاقی، یک محله دینی، یک محله انسانی، خیلی اوقات میریم با ایجاد نهادهای بیرونی میخواییم یک سالمسازی در محله انجام بدیم. نهادهای بیرونی مسکنن، جواب نمیدن. این میبایستی درونی سازی بشه. تا درونی سازی نشه، تا هر همسایه ای این حس رو نسبت به همسایش پیدا نکنه و این ارتباطات برقرار نشه، مشکل حل نمیشه. و حتی بعضی از ماها هم یه خلاصه یه استعدادها و یه قابلیت‌هایی هم بعضی از افراد دارن عجیب غریبه. در یه طلبه آمده بود میگفت که تو این محله هرندی میخواستم برم یه خونه ای رو اجاره بکنم، بعد اون صاحب بنگا منو برد دو تا خونه نشونم داد کنار هم دیگه، هیچ فرقی هم با هم دیگه نداشتن، دو تا خونه مثلا کوچیک 70 80 متری، خیلی قدیمی و تو کوچه خیلی مثلا فقیر و مثلا در بداغون و اینها. گفت این رهنش 20 میلیون تومان، این رهنش 50 میلیون تومان. و گفتمش که این که هیچ فرقی اینا با هم دیگه ندارن، بعد دیوار به دیوار هم دیگه هستن، این رهنش 20 میلیون، این رهنش 50 میلیون. گفت نه آقا، یه فرقی دارن با هم دیگه اینا. این یکی که رهنش 50 میلیونه یه درآمدی داره، او که رهنش 20 میلیونه این درآمدو نداره. گفتم چه درآمدی داره؟ گفت این رو نهادهای به اصطلاح همین کمک رسان و اینا شناسایی کردن که میان بهش هر شب یه بسته معیشتی میدن به یه خونه. بعد اینا هم وقتی میخوان بدن روشون رو اوور میکنن، دستشون رو دراز میکنن که او صاحب خونه شرمنده نشه، این بسته رو میدن و میرن. تقریبا هر شب 200-300 هزار تومن این خونه آورده داره. او یکی خونه بغلیش که نه، اون رو شناسایی نکردن و خونه عادیه، این رهنش 50 میلیونه، اون رهنش 20 میلیون تومان. بعد واقعا یعنی اگر این رو ما با چش خودمون ندیده بودیم و این رو واقعا از نزدیک یک کسی قصه میخواست تعریف کنه برای ما که بگه چنین چیزیه، واقعا باور نمیکردیم که، ولی دیدیم که خود اینم یه مدله، یعنی یه آپشن جدیدی به مدل بعضی از مثلا تو مدل رهن و اجاره اضافه شده که مثلا این اینطوری اونود. این مال چه اتفاقیه؟ وقتی این روابط همسایگی، این ارتباطات، این شناختها، این محبتها، این کمک کردن به همدیگه، این حمایت کردن از همدیگه، اون نظامش از هم پاشیده و این ارتباط وجود نداره، بعد یه عده هم بیان اینجا یه مدل بخوان، یه مدل سودجویی و یه مدل رفتار اینچنینی هم داشته باشن، میشه همین لطمه هایی که به این نظام ارتباطات انسانی به این نحو وارد میکنه. پس این چهار گونه ارتباط، اون جغرافی های سببی و نسبی در جغرافی های ایمانی و در جغرافی های همسایگی، این ارتباط از درون شروع میشه، اون اصلاحات درونی انسان و ارتباطات درونی انسان شروع میشه، بعد آرام آرام این تسری پیدا میکنه به ارتباطات بیرونیش. ما توی این چهار جهت به حول قوه الهی در جلسات آینده، هم در اون جغرافیای اخوت ایمانی، هم در جغرافیای همسایگی و هم در جغرافیای سببی و نسبی و این توسعه ارتباطاتی که هم رابطه ایمانی، هم رابطه اقربایی داره و هم رابطه همسایگی داره، نکاتی رو و بحثایی رو انشالله محضر سروران عزیز و ارجمند انشالله عرض خواهیم کرد و اراخم کرد. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا ببر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب معید است بر تأییداتش بیفزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.